مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه ششم،
ارزش علم و صفای باطن، دانشگاه تهران.
54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. علم ارزش بالایی داره برای یک انسانی که از سلامت روحی برخوردار هست، به حدی که وسیله عشق بازی او با حقایق عالم هستیه. اینکه برخی از عرفا علم رو در زبان و در سیاقی از هنر و زیبایی مثل شعر قرار میدن، نمیخوان از علم فاصله بگیرن، نمیخوان از آگاهی فاصله بگیرن و به خیال که به امور غیر واقعی میپردازه نزدیک بشن، بلکه از بس از یک حقیقتی لذت میبرن اون رو در قابی از خیال قرار میدن و با تعابیر زیبا و دلنشین سعی میکنن از اون یاد بکنن. اینجوری نیست وقتی اهل معرفت یک عبارت ذوقی، یک تعبیر شاعرانه، یک استعاره به کار میگیرن، تخیل خودشون رو به کار میگیرن و از حقایقی صحبت میکنن، دوست داشته باشن موهوم حرف بزنن، دوست داشته باشن از علم و حقیقت فاصله بگیرن. مگه میشه هم چیزی؟ انسان وقتی بویی از کمال رو برده باشه اصلا نمیتونه از علم فاصله بگیره. همون سخن عالمانه است، همون قواعد بسیار دقیق حاکم بر عالم هستی است. انقدر با این قواعد عشق میکنه که دوست داره هنگام عشق بازی به گونه دیگری این قواعد رو صدا بزنه. ما شبها در جلسه ای که هست دانشگاه امام صادق بحث از مشکلات دین داریم، اومدیم داریم آیات قرآن، روایات، تاریخ، اینا رو بررسی میکنیم ببینیم خود دین وقتی میاد در جان یک انسان و در جامعه چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. من بارها یاد این بیت حافظ افتادم که مطلع دیوان حافظم هست که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. تو این بحث یاد این بیت میفتم، ولی خب اونجا هم تا حالا این بیت رو ذکر نکردم. وقتی که میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، نمیخواد یه حرف خیالی خیال برانگیز صرف بزنه که با موهومات سر و کار داره و از حقایق میخواد فاصله بگیره تا خستگیشو درک کنه. آخه اینایی که اهل عرق و شراب هستن میگن میخوایم بریم توی عالم نمیدونم هپروت تا واقعیت‌های تلخ و فراموش کنیم. چه واقعیت تلخی تو عالم هست؟ عرفا وقتی مستی میکنن، میگساری میکنن، نگاه میکنی میگساریشون اتفاقا با غرق شدن در حقایق عالمه. مستغرق این حقایق میشن، باش حال میکنن، لذت میبرن ازش، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلات. چقدر قاعده تو این حرف خوابیده، چقدر آیه قرآن به آیه قرآن اشاره داره، چقدر به چقدر از آیات قرآن اشاره داره، به چقدر از روایات اشاره داره. که عشق آسان نمود اول ولی افتاد، مشکلها از هزار سو میشه بهش نگاه کرد و حقایق متعددی رو برداشت کرد. آقای برادر، آقای زبیر، آقای طلحه، همجوری هم که شما فکر میکردید آسون نیست، دید آقاد به خیر نشدید. اولش فکر میکردید عشق بازی با پیغمبر آسونه، بعدش که پیغمبر یه دفعه به تو نگاه نکرد، فرمود علی جانم من تو رو دوست دارم، زبیر کم آورد، حسادت کرد و گفت ای پس من چی؟ اونجا معلوم شد که افتاد چه مشکلها. یه عارف وقتی از غزل، از شعر، از استعاره، از خیال استفاده میکنه، نمیخواد از علم فاصله بگیره. به همین دلیل اگر در قرآن علیه شعرا حرفی زده شده، علیه شعرایی حرف زده شده که اینا با شعر میخوان از واقعیت فرار کنن، اینقدر چرت و پرت ببافن، خودشونو در عالم خیال غرق بکنن که از دست حقایق، از شر حقایق، از تلخی حقایق عالم فاصله گرفته باشن. شعر رو راهی برای فرار از علم قرار میدن، ولی شعری که اهل حکمت میگن، اشعاری که ائمه هدى علیهم السلام گفتن و فرمودن، اشعاری که دیگران گفتن، ائمه هدى علیهم السلام صله دادن، تقدیر کردن، اینها درسته عنصر خیال درش رکن رکینه، ولی قابیست برای بیان یک حقیقت، یک علم. شعر یعنی این داره عشق بازی میکنه با یک معرفت، با یک آگاهی. علم انقدر ارزش معنوی بالایی داره که میشه واسطه ای قرار بگیره برای لذت بردن روحی و معنوی انسان، بهره بردن معنوی انسان از حقایق عالم. انسان عارف هیچ وقت سعی نمی کنه فراموش بکنه علم رو، بلکه همش غرق علمه. هر روزی که یه معرفتی بهش میرسه حال میکنه، صفا میکنه. پیامبر گرامی اسلام در یک روایتی میفرماید روزی که به من یه معرفتی نرسه اون روز مبارک نیست بر من، لذت میبره. این برای آدم سالمه که راه قلبش بازه، هیچ حجابی سر راه قلبش نیست، از هیچ آگاهی درستی بدش نمیاد. الان رفقا شما حساب کنید ما از چه آگاهی درستی بدمون میاد؟ یه نمونه شو عرض بکنم، یه نمونه خیلی کوچیک، خیلی مثال با فاصله است ولی بی ربط نیست. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید طوری زندگی بکنید که اگر پرونده اعمالتون رو پنهان ترین بخش هاشون آوردن جلوی اهل عالم نشون دادن، شما خیالتون راحت باشه نشون بده. مثلا آگاه بشیم از آگاه شدن دیگران از درونیات ما ناراحت بشیم، این خیلی چیز بدیه. اگر ناراحت میشیم این یعنی ما از یه آگاهی ناراحت شدیم، مشکل داریم. از اینجا شما شروع کنید تا این که خداوند متعال روز قیامت بخواد یوم تبل السرائر آبروی ما رو ببره، ما بخواییم ناراحت بشیم، یه حرف حقی بخوان به ما بزنن ما ناراحت بشیم. این مطلب خیلی مهم خدمت شما عرض کنم. اون مطلب چیه؟ اون اینه که رفقا خیلی حرف سنگینیه، برای من که فوق طاقتم این حرف، من اصلا آدمش نیستم که بتونم تحمل کنم چه این حرف با عظمتی رو، ولی شماها ظرفیتشو دارید برید به این سمت. اگه یه روزی امام زمان علیه السلام به شما رسید، هر چی دلش خواست بتونه به شما بگه، یه وقت پیش خودش نفرماید که نه این ظرفیتشو نداره فلان چیزو بهش بگم، بذار نگم. اینجوری نباشه. آقا با ما راحت راحت باش. نفرماید این آگاهی رو نه بهش بدم ناراحت میشه، به هم میریزه، ظرفیتش رو نداره، اصلا نگم، نمیفهمه، کفرش در میاد، قاطی میکنه. حالا یه جور دیگه هم میتونم اینو خودمونی تر بگم، کمی رقیقش کنم. بعضی از حرف ها هست، من بالای منبر میبینم این حرف به درد موضوع صحبت میخوره، ده خب اینو بزنم دیگه، خیلی هم خوبه. میگم نه ولش کن، معلوم نیست، ممکنه یکی ظرفیت نداشته باشه گیر پاش کنه، قاطی کنه. انشالله من اشتباه میکنم. بله بگید انشالله، یعنی من اونجایی که میگم این حرفو ممکنه مردم ظرفیتش نشه، انشالله من اشتباه بکنم، مردم ظرفیتشو داشته باشن. همین چند شب پیش یه روایتی رو که از بچگی شنیده بودم دوباره اومد توی بررسی روایت ها تو دستم، گفتم این روایت به درد فلان بحث میخوره، بگم نه نگم، گذاشتمش کنار. روایت ربطی به بحثمون نداره، میخواد به شما بگم؟ بگم. روایت جالبه، میزان وقت شما به من بگید که آیا من حق دارم بگم که بعضی از آدم ها ظرفیت شنیدن چنین معرفتی رو ندارن؟ شما به من قضاوت کنید، به من بگید. پیامبر گرامی اسلام رفتن شطوری بخرن به 400 درهم، یعنی صاحبش تو بازار گفت 400 درهم، حضرت فرمودن قبوله، 400 درهم رو دادن. او آقای نمیدونم چی کاره بود، از کجا اومده بود، میشناخت پیغمبر رو، خبرم داشت از احکام اسلام. 400 درهم رو گرفت، یک کمی این برانور کرد و دور زد و اومد گفت بله بفرمایید. دستور خدا فرمود پولو دادم. خب چطور رو به من بده؟ گفت دلیل نداری پولو دادی به من، بیانه بیار، شما خودت گفتی که پولی دادی باید رسید بگیری، رسید نداشتی حرف نزن. آقا فرمون من الان پول به شما دادم. گفت شما پول ندادی، کسی شاهد داری؟ یه دفعه اون دوتا اومدن که اسمشون نمیبرم، پیامبر اکرم فرمود آقا شما بهت قضاوت کنید چی میگه؟ گفتن چیه قصه؟ اون آقا گفت پول به من اگه داده سند بیاره. اونا برگشتن گفتن یا رسول الله خب راست میگه، اگه پول دادی سند بیار. اولی و دومی. بعد آقا فرمود بابا من الان پول دادم بهشون. گفتن نه دیگه، آینه خودته، سند بیار. علی ابن ابی طالب فداش بشم اومد. وقتی نامش رسید همتون تو دلتون بگید فداش بشم. میدونید آداب بچه هیئتی ها نیست. زمان امام صادق هر کی به امام صادق میرسید شیعه خوب بود میگفت جال تو فداک، فدات بشم. علیه السلام هم خیلی خوبه ها، اون رسمیه، ولی آخرش انشالله خدا یه روزی تصمیم بگیره ما رو فدای اهل بیت کنه. بگم فلانی چجوری از دنیا رفت، بگم فدا شد، فدا اهل بیت شد. علی ابن ابی طالب علیه السلام فداش بشم اومد، آقا به اون مرد فرمود که قضاوت این آقا رو قبول میکنی؟ آقا گفت بله هر کی باشه. این علی ها قضاوتش رو قبول میکنی؟ نمیدونست علی تومنی 9 قرون که چه عرض بکنم، تومنی 9 میلیارد با اهل عالم فرق میکنه، اون دوتا که اصلا قابل مقایسه نیستن. فرمود علی جانم قصه اینه. آقا برگشت به اون مرد عربی، برگشت گفت شطور پیغمبر یا پول پیغمبر رو پس بده. گفت نداره آقا، سند بیاره برای من. آقا فرمود برای بار دوم میگم شطور پیغمبر رو بده یا پولش رو پس بده. آقا فرمود برای بار سوم بهت میگم. شمشیر رو کشید، سرش رو از بدن جدا کرد، شطور رو گرفت داد به پیغمبر. فرمود یا رسول الله فرمود. من حق دارم این روایت رو همه جا نخونم یا نه؟ آفرین. چرا؟ چون دلها تاب معرفت ندارن. بعد رسول علی بن ابی طالب توضیح دادن، گفتن ما شما رو امین وحی پیغمبر، وحی خدا میدونیم، شما رو پیغمبر میدونیم، پس دروغ در شما راه نداره. حالا که شما اینو گفتی، این میگه نه، این میگه نه، یعنی پیغمبر داره دروغ میگه. کسی که بگه پیغمبر دروغ داره میگه مرتد شده، مرتد هم حکمش اعدامه، اعدامش کم تموم شد رفت، این شطور مال شما بریم. ای آقا نگو، چقدر خشه. یه جوری کار بکنیم که هیچ معرفتی رو از ما منع نکنن، ظرفیت شو داشته باشی. علم ظرفیت میخواد. دل اگه آماده باشه، دل بیماری نداشته باشه، علم بهش میدن، بیا اینم یکی دیگه، اینم یکی دیگه، میگیره هضم میکنه قشنگ. وقتی که نوزادی مثلا قرمه سبزی بدن، لوبیای مثلا یا نخود نپخته، آب گوشت رو بخوان بدن نیم پخته، این رو دل میکنه، نمیتونه هضم بکنه. دل انسان باید بتونه همه معارف رو هضم بکنه. وقتی که دل معرفت، معرفت درستیه، دل یه دفعه گارد میگیره، آقا این دل مشکل داره، شما مشکلات دلتون و فداتون بشم، حل کنید. حل 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 نه حل کنید، حل 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 حل. وقت معارفی بهتون میدن که دیگه کسی مثلا دیگه میفهمی که از دنیا میری، میفهمی چه مشکلاتی بر بچهات پیش میاد، میفهمی چه آزمایشی در پیش داری، همه اینا رو میفهمی. آینده خبردار شدن که دیگه چیزی نیستش که. بعضی ها فکر میکنن اوه خیلیه، این که دیگه نرخش عباسیشه. شهید اندرزگو داشته با خانومش صحبت میکرده، سید علی اندرزگو به خانومش میگفته که بله این انقلاب پیروز میشه، خیلی شکنجه میشده، خیلی فراری بوده، آخرش هم میدونید کشتنش رژیم طاغوت. آقای ابو ترابی بزرگ سید علی اکبر مرید ایشون بوده. ببین دیگه این کی بوده؟ آقای ابو ترابی که واقعا نمونش کم پیدا میشه، آقای ابو ترابی که چمران دو تا عکس تو اتاقش میذاشته، یکی عکس امامی که عکس ابو ترابی، چند روز بیشتر نبوده با این آشنا شده بوده، میگفته نمیدونید این کیه. آقای ابو ترابی فوق‌العاده مرید ایشون بوده. آقای سید علی اندرزگو میشینه برای خانومش، سال 57، اوایل سال 57 بوده، یعنی قبل از کمی قبل از شهادتش، توضیح میده خانوم ناراحت نباش، این انقلاب پیروز میشه، حکومت اینجوری پیش میاد، امام میاد حکومت میکنه، بعدش یک کس دیگه میاد نامش سید علی هست. توضیح میده بعدش چی میشه، خیلی قشنگ خیلی حرفا رو میزنه. و خانومش میگه که اینو آقازاده شهید اندرزگو به من میگفت، میگفت مادرم به آقای شهید سید علی اندرزگو گفته بود خب اون سید علی مبارزی که میاد بعدش، خب توی حتما میشی رهبر و اینها. گفته نه، من که تا قبل از اینکه امام بیاد ایران شهید میشم، تو ناراحت نباش. خب آقای سید علی اندرزگو این چیزا رو از کجا فهمیده بوده؟ آخه کاری نداره، تو دل تو مانعشو بردار، خدا که بخیل نیستش که، اذیت که نمیخواد بکنه بندشو که، بیا بدون همه اینا رو بدون. الان ما خیلی چیزا رو ظرفیت نداریم، مثلا ظرفیت نداریم امام زمان از من تشکر کنه، بفرماید که ممنونم مجلس روزه جدم اومدی. من واقعا امام زمان دوست داره به ما خبر بده، از ما تشکر کنه، میگه حالا نگم، اینجوری براش بهتر، والا مغرور میشیم خودمون خراب میکنیم. خدا دوست داره همه پرده رو از جلو چشم ما برداره، ما ظرفیتش نداریم. ظرفیت داشته باش، خدا بخیل که نیست، همه رو بهت میده، خونده نخونده بهت میرسونه. ارزش علم به اثریه که در وجود انسان قرار میده، به شرطی که تو دل انسان هیچ مانعی نباشه. ادامه بحث‌های جلسات قبل، من نمیخوام دیگه به خلاصه از جلسات قبلم بپردازم، دوستانی که در جریانن دیگه روال بحث رو دارن پیگیری میکنن. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم تو دلمون هیچ مانعی نگذاریم، و خدا هم خیلی آدم رو مراعات میکنه، امام زمان خیلی آدم رو مراعات میکنه. اصلا اهل بیت اصلاح طهارت از کنار بعضی رد میشدن، چیز زیادی بهشون نمیگفتن. دیروز تو حدیث عنوان بصری دیدیم حضرت اصلا فرمود نه من کار دارم نمیتونم، وقت ندارم با شما صحبت، اصلا نخواست باش حرف بزنه. رفت انقدر گریه کرد اومد حضرت دو سه کلمه باش حرف زد، که دو سه کلمه از اون چند کلمه رو با هم دیگه دیروز مثلا مرور کردیم. قلب تو موانعشو بردار، از در و دیوار برات خدا علم میباره. به یکی میگفتن که آقا شما چجوری تحقیق میکنی مطالب مورد نیاز تو پیدا میکنی برای کارهای پژوهشی خودت؟ گفت چی، هر وقت به یه آیه نیاز دارم، هر موقع به یک روایتی نیاز دارم، نهج البلاغه رو باز میکنم، همون صفحه همون مطلبی است که 100 ساعت دیگه کسی پژوهش بکنه بازم همون مطلب به درد من میخوره. کار عالم دست خداست. این موانع و این بند و بیلا برای آدم، ما آدم های درب داغونه. من یک اعتقادی رو در مورد اولیاء خدا دارم، بعدها روایتش هم دیدم، حالا الان تو بحثمون نیست نبود که روایتشو برای شما بیارم. این اعتقاد رو در مورد مقام معظم رهبری هم دارم، چون بی تردیدشون رو هم خارج از بحث سیاسی، وقتی که آقای بهاءالدین ایشون رو میبینه سلام میده، میگه السلام علیک یا ودیعت الله، ای نعمت وعده داده شده ای الهی، ای هدیه الهی. داماد آقای بهاءالدینی به بنده میفرمودن که بعضی چرا مبالغه میکنن در مورد آقای بهاءالدینی، یه چیزای زیاد و کم میگن دقیق نیست. گفتم حالا تو یه چیز دقیق بگو. گفتم از من تا حالا خاطره غیر دقیق شنیدی؟ گفتم من نشنیدم، ولی خیلی ها هستن هی مثلا مبالغه نباید کرد در مورد کسی، حتی آقای بهاءالدین. گفتم باریکالله خیلی خوبه، حالا تو یه خاطره بگو. حتی ایشون هم اشاره میکرد بعضی ها مبالغه میکنن نسبت به مثلا نظر ایشون درباره دیگران، آقای بهاءالدین اکی بدش میاد اکی خوشش میاد. گفتم حالا شما یه خاطره بگو من ببینم شما که اینقدر متعادل و دقیقی، بگو. بعد چند تا خاطره گفت، من جمله چیزایی که خودش دیده بود، گفتش که مثلا آقای بهاءالدینی من دیدم که مقام معظم رهبری اومد برای عیادت ایشون، یه دفعه ایشون با یک حالا بهجت و سروری برگشت به ایشون صدا زد السلام علیک یا ودیعت الله. گفتم بابا من که این نمیدونستم که ما خیلی رقیق تر از این شنیده بودیم، تو خودت داغش کردی. گفت این نشنیده بودی؟ گفتم نه. و نه اینو که گفتیشون به ایشون، خودم تا حالا ایشون به کسی رو اینقدر تحویل گرفته، شما که یه عمر با ایشون زندگی کردی، ایشون هم از فضلا از خود نه نیدم. بعد بهش گفتم که آقای دکتر فلانی رو میشناسی؟ گواره. خودم ایشون میدونه من چی میگفت؟ ایشون زیاد با حاجی بهاءالدینی مراوده داشتی؟ نه. گواره زیاد مراوده داشتی. گفتم ایشون به من میگفتش که من یه روز رفتم خونه آقای بهاءالدین، دیدم خیلی خوشحال سر حال، ازشون پرسیدم چی شده؟ گفت چرا من خوشحال نباشم، امروز خورشید در خانه من طلوع کرده. گفتم کی اومده خونه شما؟ فرمود مقام معظم رهبری اومده. مقام معظم رهبری سن پسر آقای بهاءالدینی رو داره، و شما بعد آقای بهاءالدینی رو از زبان آقای بهجت بشنوی چه عظمتی داره، کیه. خداوند متعال اگر ببینه قلب کسی آماده پذیرش معرفت هست، مشکلی تو قلبش نداره، بهترین اطلاعات رو در اختیارش قرار میده. اگر ببینه قلب کسی مانع داره، ساده ترین اطلاعات رو درش اختیارش قرار نمیده. بعضی وقتا هم در اختیارش ساده ترین اطلاعات رو قرار میده. فکر میکنید نتیجه چی میشه؟ کسی بیمار دل باشه برعکس بهتر بدتر میشه. قلب عجب چیزیه در مقابل علم. بعضی وقتا آدم یه معرفتی رو بهش میگن طرف باور نمیکنه. نباید بهش میگفتی. بعضی وقتا بهش میگی باور که نمیکنه هیچی، ناراحت هم میشه. بعضی وقتا بهش میگی ناراحت نمیشه، کینه توز نمیشه، اصلا کفرش در میاد، میخواد به تیکه تیکه کنه اون معرفتو، اصلا علیهش قیام میکنه، علیه حقیقت قیام میکنه. من مثال براتون بزنم، روز قدیر خم دست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو گرفت بالا برد، من کنتو مولا فهازا علی مولا. آقا یه نفر اومد جلو گفت یا رسول الله واقعا ایشون رو خدا معین کرده؟ آقا فرمود خب بله، خدا دستور داد من ابلاغ کنم. گفت واقعا ایشون جانشین شماست؟ آقا فرمود بله. گفت پس من نه این خدا، نه تو، نه این دین، نه قیامت، هیچی رو نمیخوام. بگو خدا همین الان منو نابودم بکنه با یه عذاب الهی قدرتشو داره. همون موقع صاعقه اومد نابودش کرد. خب بدبخت نمیتونه تحمل کنه. من این آگاهی رو نمیتونم تحمل کنم. گاهی از اوقات پیامبر اکرم از علی ابن ابی طالب حرف میزد تو چهره بعضی اون زمان اصلا غضب میپیچید. بابا علی ابن ابی طالب با شما چی کار کرده؟ قلب دیگه، این دل تحمل بعضی از آگاهی ها رو نداره. خود ماها تحمل چه آگاهی ها رو داریم؟ اول جلسه عرض کردم یه حرف گفتم، یه حرف سنگینی این حرف. یه کاری کنید، امام زمان علیه السلام وقتی به شما نگاه میکنه بفرماید ما هرچی دلت بخواد بهت میگیم، هرچی بدونیم بهت میگیم، تو ظرفیتشو داری. آدم اینجوری بشه. اهل بیت اسرار میگفتن به بعضی ها، به بعضی هم سلام علیک میکردن، لبخند میزدن. بله خب خوبه، حالا اشکال نداره. آگاهی واسطه بین انسان و خداست. روایت شو روزهای قبل خوندیم، احیا کننده دل، تقویت کننده زیبایی های قلب انسان هست. بعد نه تنها آگاهی هایی که از بیرون میاد، آگاهی هایی که از درون انسان میجوشه. خود انسان تولید کننده آگاهیه، چیز عجیبیه. ما یه کارخونه داریم تو قلبمون به نام حکمت، آگاهی تولید میکنه. از کجا آقا؟ آقا تولید میکنه دیگه، حرف درست تولید میکنه. نخونده ملاست، تو هوا زده، فهمش میگی میگه فرحزاد، تا آخرش میره. امیرالمومنین میفرماید که پیامبر اکرم هر یک معرفتی که به من، علمی که به من میآموخت، از هر کدومش هزار باب علم برام باز میشد. لازم نبود همه چی بهم بگه، یه اشاره میکرد. این دستگاه تکثیر داره، دستگاه تکثیر معرفت، بقیهشو خودش میسازه، میفهمه، توجیه تا آخر میره. من نمیخواد بقیهش توضیح بدی. این در حالی که از اون طرف بعضی ها دستگاه تکثیر جهالت و دستگاه تکثیر سیاهی دارن تو دلشون. یه معرفتی بهش میدی، معرفت درست، یه دفعی نمیدونم این عقلش چجوری کار میکنه، 600 تا اشکال و شبهه و ایراد علکی مفت کنارش درست میکنه. میگه صبر کن، من سوال دارم. حالا سوال خوب که اصلا مقدسه، حسن السؤال نصف العلم. خوب سوال کردن خودش انسان رو نیمی از راه رو میبره. ولی این سوال میبینی همش بیماریه، همش توش مشکله. سوال نیست، گیر روحیشه، نمیخواد قبول بکنه، هی داره قاطی میکنه. من حالا اون بیانیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره شیوه علم آموزی و کسب معارف دینی رو خدمت شما انشاءالله تا سوعا انشاءالله ترجمه خواهم کرد انشاءالله. بعد از این همه توضیحات یه هفته ما، تازه معنای اون بیانیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام قطعه از نامه 31 نهج البلاغه معلوم میشه. بعضی ها تکبر میکنن، حق رو که نمیپذیرن برعکس عناد پیدا میکنن. بعضی ها یه بیماری هایی دارن که وقتی یه معرفت رو بهش بدی، اصلا این معرفت رو تبدیل میکنه به 300 تا جهالت، به 300 تا حرف غلط. بابا تو چجوری اگه حرف درست یه نتیجه غلط گرفتی؟ کارخونه دلتو برم، چه خبر اون تو؟ شما الان غذای سالم رو بده، این هنر نمیخواد دیگه، مثاله ها، غذای سالم رو بده بهش کسی، بگو آقا اینو تبدیل کن به، عذرخواهی میکنم، به کثافت، به شیء متعفن، بگو کاری نداره. نه واقعا بلدی؟ کاری نداره، میذارمش تو مشما دو روز اینجا میذارم میشه کثیف. راه های دیگه هم داره از این ساده تر. علمه، تبدیلش میکنه به، گفت لا حکم الا لله، خنجر کشید امیرالمومنین رو بکشه. هیچ حکمی جز حکم خدا نیست، اینو قرآن گفته. قرآن منظورش این بود، این آگاهی رو از قرآن گرفت تبدیلش کرد به یک جهالت فوق‌العاده. نمیدونم والا اصلا من بگم نگم. بعضی ها کارخونه تولید جهالتن، کارخونه تولید علم نیستن که یه معرفتی بهش میدی میگه من اینو چجوری خرابش کنم. برای قب واردن آیه در قرآن داریم که میفرماید ما یه روزی مستضعفین رو حاکم زمین خواهیم کرد. خب اهل بیت اسلام و طهارت میفرماید مستضعفین یعنی ما. یه آقایی برمیداره میگه که مستضعفین حاکم خواهند شد، یعنی همین مردم سالاری، یعنی همین دموکراسی که الان تو جهان میبینی. مستضعفین یعنی مردم، مردم هم یعنی همین دیگه. آقا شما این روایت رو توش ببین، یعنی بعد این روایت رو علیه ولایت است، این آیه قرآن رو علیه ولایت استفاده میکنه. آیه قرآن برای این بود که بگه یه روزی ولایت حاکم میشه، ای چجوری کارخونه ذهنش کار میکنه اینو تبدیل میکنه به آیه قرآن علیه ولایت. اصلا جالبن اینا، اینا رو باید بزن اینجور آدم ها رو بزن تو موزه، آدم بره تماشا بکنه، دید آدم میره چیز عجیب غریب رو میبینه. من واقعا خودم برام تفریح بزرگیه، گاهی میگم من اصلا اینجور آدم ها نزدیک ببینم. جالبه این خلقت معوجی که اینا پیدا کردن، نه خلقت خدا درست بوده. این چجوری بعد هم خود خوشش میاد داره امتحان کنه، بگه بیا یه معرفت دیگه بهت بدم این چیکار میکنی اینا. الان بهش بگو قل هو الله احد، اینو از توش چیزی در بیار. یه دفعه میگه که هیچی برای در میاره، اون بلده، اصلا آدم به عقل جن هم نمیرسه این اینجور کارا. الان تو دموکراسی تو دنیا مردم حاکمن یا کارتل ها و تراست ها و احزاب صهیونیستی، سرمایه‌داران بزرگ دی. اینو هر ام قمری میفهمه. به بعضی ها معرفت میدین چیکار میکنن؟ مثل این که لا اله الا الله ببین نداره. شما بچه شیعه ها خودی هستید، بذارید به شما بگم، پیامبر اکرم فرموده بود هر کی فاطمه رو آزار بده منو آزار داده. میدونید بعدم با این روایت چیکار کردن؟ به خدا مثل شما، مثل ماهی که تو آب هستید، قدر آبو نمیدونید شدید. میدونید از کجاها این معارف گذشته به شماها رسیده و شما اینجور دلهای نورانی این معارف رو نوشیدید. رفتن روایت جعل کردن، گفتن خب این روایت که خیلی ناجوره، چون معلومه کیا فاطمه زهرا رو اذیت کردن. گفتن حالا بعدها که نمیدونن مردم، روایت جعل کردن، گفتن که یه روزی علی ابن ابی طالب فاطمه زهرا رو اذیت کرده بوده، بعد فاطمه زهرا رفته پیش پیغمبر شکایت کرده، پیغمبر این حرف رو علیه علی زده. نگاه کن اینجوری این کارو میکنن. خدا اینا رو تو قرآن لعنت میکنه، میفرماید یحرفون الکلم عن مواضعه، اینها تحریف میکنن کلمات حقو. من یکی دو تا روایت جعلی بخونم برای شما، این دل شما به درد بیاد. اینا جزء روزه هاست، همیناست که اونجوری میشه تو کربلا نتیجه شه. پیامبر گرامی اسلام تو مدینه بعضیا رو صریحا لعنت کردن. گاهی فرار کننده های از جنگ اسمشون مشخصه، گاهی کسانی مثل ابو سفیان رو صریحا. خب اینا باید یه کاری بکنن، مردم تو یادشونه، زبون به هم گفتن اینا لعنت شده پیغمبرن، چیکار کنن؟ یه فکری براش کردن، اومدن روایت جعل کردن. کل روایت دروغه که الان میخوام براتون بخونم. علامه عسکری در کتاب‌های خودش اینو توضیح میده، مثل نقش ائمه در احیاء دین اتفاقا همین رو توضیح میده. گفتن که پیامبر اکرم، روایت جعلی، پیامبر اکرم آمده است، اسیری را گرفته است در جنگی، به دست عایشه داده که عایشه تو اینو نگه دار. عایشه نتونسته بود اسیر رو نگه داره، پیامبر در بازگشت دیدن اسیر فرار کرده، فرمودن بریده باد دست تو که نتونستی اسیر رو نگه داری. بعدش رفتن دوباره برگشتن، دیدن عایشه داره به دستای خودش نگاه میکنه. بعد پرسیدن که چرا به دستات نگاه میکنی؟ خب شما دست نفرین کردی، گفتی من دستام بریده باد، منتظرم دستم بریده بشه. بعد پیامبر مثلا فرموده باشن که من هر کسی رو نفرین میکنم این برکت براش، این نعمت براش، نگران نباش. حالا شما برو بگو پیامبر اکرم فلانی نفرین کرده، درستش میکنن برات. سلمان رشدی کتابی که نوشته بود علیه رسول خدا تمسخر کرده بود، همین جور روایت‌های دروغین رو کنار هم دیگه گذاشته بود. هر کی این روایت‌ها رو بخونه میگه این شخصیت خنده داره. دوست دارم از این دردهای دل تاریخ براتون بگم، ولی بذارید این روایت رو بخونم، بحثم رو بگذارم، یه دونه دیگه بذارید بگم. برای این که میدیدم که اینا دنیای خودشون رو خودشون دارن اداره میکنن دیگه، حرف پیغمبر رو گوش نکردن، وصیه پیغمبر رو اطاعت بکنن. گفتن خب این که خیلی بد میشه که بعدن مردم به ما میگن پیغمبر اکرم یه چیزی فرمودن، شما چرا گوش نکردی؟ درسته؟ تقریبا هیچ کس نمیتونه قدیر خمو انکار بکنه. چیکار کردن؟ بعضی از قاصبین زمان نمیدونم بنی مروان مثلا فرض کن که به جایی بر نخوره، اینا اومدن روایت جعلی درست کردن. کاری نداره، اینا جهل تولید کنندن، علم تولید کننده که نیستن. اون موارد قبلی یه علمی رو تبدیل میکردن به جهل، این مورد آخری که میخوام مثال بزنم برای اینکه دلت به درد بیای بفهمی کرور کرور میلیون میلیون مؤمن رو چجوری فریب دادن در طول تاریخ. کاری نداره، میگیم اینجوری. گفتن پیام، دوباره روایت جعلیه کلا. پیامبر گرامی اسلام دیدن که نخلهای خرما رو دارن گرد افشانی میکنن. پیامبر مثلا فرموده باشن که چرا این کارو میکنین؟ میگن داریم گرد افشانی میکنیم بارور بشن. این قصه گرد افشانی نخلها، نخل نرو ماده داره دیگه، گرد افشانی میکنن بارور میشه. مثلا رسول خدا اینقدر ناوارد بودن فرموده باشن که نه این کارو نکنید. گفتن آخه نمیشه که، این خرما نمیده درست حسابی. فرمودن نه من به شما میگم این کارو نکنید. سال بعد اومدن فرمودن که چرا نخلاتون خرما نداده مردم مدینه؟ گفتن آقا شما دیر پارسال گفتی گرد افشانی نکنید، امسال بار نداد. مثلا آقا بعدش فرموده باشن چی؟ بابا شما در مسائل دنیا حرف منو گوش نکنید، شما در مسائل دنیا من یالا چیزی میگم خودتون وارد ترید، همون کنار افطار کنید. برای چی این کارو میکنی؟ روزگار خودشو بگذرونه. انشالله ما جزء پاسداران علم باشیم و ظرفیت شنیدن هر سخن حقی رو داشته باشیم. قدرت ذهنی محاسبه بالا اولا، و از طرفی قدرت چی داشته باشیم؟ قدرت پذیرش و عمل کردن و باور کردن. قدرت داشته باشیم برای باور کردن. یه بنده خدایی اخیراً خیلی قبلاً حزب اللهی بوده، بعد الان دیگه خیلی غیر حزب اللهی شده برای خودش، و اینم برای خودش کلاسی داره. بعد دیگه خیلی اینجوری شده. خب خیلی تعجب میکنن، میگن آخه چرا؟ یکی از رفقاش منو دید گفت فلانی، من حالا به شما بگم، شما میدونی من ایشونو از قدیم میشناختم. گفتم آره. گفت حالا دیگه میتونم اینو بگم. گفتش ایشون، من که اسمشو برای شما نبردم، آدم زیاد داریم که خراب شده باشه، شما نمیتونی پیداش بکنی آدمو به این سادگی. گفت یا آقا من اصلا تعجب نکردم اینجوری شد. گفتم راست میگی؟ گفت میدونی ازش چی دیدم؟ گفتم اگه عیب پنهان دیدی غیبت نکنه. گفت نه آشکار یه جای علنی میگفت. گفتم چی میگفت؟ میگفت من دیگه مکه نمیرم. گفتم چرا؟ او خوشم نمیاد از حج. یعنی چی؟ هفت دور بزن هشت دور نشه، شش دور نشه. ظرفیت شنیدن احکام حج رو نداره. من همین سادگی، من نمیتونم توجیه کنم برای خودم. ببین این حکم تعبدیه. میدونی فلسفه تعبدیات چیه؟ به من چه، من نمیخوام بدونم، ظرفیت نداره. خداوند متعالا بیاید ایشونو اول قانع کنید. بعضی ها ظرفیت آگاهی رو ندارن. جانم به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، واقعا پیامبر بزرگ خدا. آدم آیات قرآن رو میخونه تنش میلرزه. آیون خواهش میکنم به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن احترام بگذارید، میگذارید، ولی قلبا یه کمی فکر کنید. بی خود نیست الان شما میری حج، قدمگاه حضرت ابراهیم، همه باید بیان اونجا پشت سرش نماز بخونن. اینجا جای قدم ابراهیم است، مقام ابراهیم. آقا ابراهیم، آدم تا یه چیزی رو خوشش نیاد آنن انکارش میکنه، خوشش نمیاد انکار میکنه. روایت بخونم از حضرت ابراهیم حرف بزنم. چجوری میشه آدم کارخونه دلش تولید کننده معرفت باشه؟ حضرت عیسی ابن مریم حواریون رو یه بار جمع کرد، گفت یه کاری من میخوام انجام بدم، هیچ کس به من اعتراض نکنه. قسمشون داد و گفتن خب باش. پاهای همشون رو شروع کرد شستن. گفتن یا عیسی ابن مریم، حالا فرمود که تواضع لازمه برای من. بعد این عبارت رو بیان می‌فرمان که ائمه هدا برای ما بیان فرمودن. ثم قال عیسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام، به تواضع تو عمر الحکمه لا به تکبر. تکبر داشته باشی کارخونه تولید علم تو دلت راه نمیافته. تواضع داشته باشی کارخونه تولید علم تو دلت راه میفته. یکی از برکات و اثرات روزه ابو عبدالله الحسین تقویت این تواضع است، تواضع به اولیاء خدا. مثلا یه مثال کوچیک بزنم، تا حالا شنیدید یک کسی از کنار یه جلسه، دیدید یک کسی از کنار جلسه عزاداری رد بشه، هرسش در بیاد از اینکه یه عده‌ای نشستن دارن این همه قربون صدقه امام حسین میرن؟ برخورد کردید با انتیب آدم ها؟ خیلی ساده من برای شما نشون بدم، خیلی قرار ما روز قیامت، اینا تکبر دارن، زورشون میاد شما همینجوری تواضع میکنید به ابا عبدالله حسین، یکم این تکونش بدیم اینه حسادت هم داره. آخه تو به چی امام حسین چه ربطی داری؟ آقا اینا امراضیه توی دل نمیشناسه آدم. تو همین تهران یه کسی بود عالم بود، و یعنی چی توسل پیدا میکنن به یه شیرخوارهی که بعد رفتارهای عادی شیرخواره ها رو گفت که از نظر ما جسارته، و بعد نمیگم من تعابیر ایشونو توهین نکرد، به من گفتم، گفتم فلانی گفت، گفتم آره، گفتن آره، گفتم وای، با یک جرمهای کثیفی دیگه نزدیک اعدام شد بهش لطف کردن، اعدامش نکردن، اینجوری عاقبت به شر شد به جای عاقبت به خیری. لباس پیغمبرم تنش بود. در روایت می‌فرماید که من عشق شیئاً، کسی یه چیزی رو لجوجانه دوست داشته باشه، اعشا بسره، اعما بسره، امرز قلبه، چشمش کور میشه، قلبش بیمار میشه، فهوه ینظرو به عین غیر صحیحه، اون دیگه به هر چی نگاه میکنه بد نگاه میکنه. مثلا یه حقیقتی رو میبینه، یه حقیقتی رو میبینه از زاویه بد نگاه، خب از زاویه خوب نگاه کن، ممکنه اتفاقا تحلیل خیلی خوبی داشته باشه. ینظرو به عین غیر صحیحه، کسی بیمار بشه دلش با چشم با غلط نگاه میکنه به همه چی، با تو به همه میتونی قشنگ نگاه کنی، قشنگ نگاه کن، نه اینکه دلیل معقول نداشته باشه تو الکی بخوای مثبت نگاه کنی، نه دلیل معقول داره، اتفاقا اونی که تو میگی عینا دلیل معقول نداره، یه کمی فکر کن، محاسبه کن، فرصت به خودت بده، آروم باش، ببین خدا انشاءالله قلب ما رو آباد بکنه. من مستقیم ببرمتون کربلا. اگر آدم بتونه درست نگاه بکنه، اگر اصحاب عمر سعد ملعون میتونستن درست نگاه بکنن، هیچ وقت کار به اونجا نمیکشید. هی اینا رو وادار کردن به غلط نگاه کردن. من فقط تعجب میکنم از حسین. من از اصحاب عمر سعد هیچ شکایتی ندارم، اینا بیمارن. من تعجب میکنم از ابا عبدالله حسین که دست از اصلاح اینا بر نمیداره، میگه بذار یه صحنه دیگه بهشون نشون بدم بلکه درست بشه، بذار من یه جور دیگه توضیح بدم. هر دفعه یه جور توضیح داده، هر دفعه یه جور توضیح داده. آدم دیوانه میشه اینو حسینو میبینه. یا ابا عبدالله، اینا دیگه نامردیشون رو نشون دادن، بشمرم برات حسین، الهی دورت بگردم، اینا اکبرتو کشتن، عباستو کشتن، قاسمتو کشتن، اینا اون دامادی که خانومش دنبالش افتاد کشتن، خانومشو نیزه دارن رو بدنش کشتن، دو طفلان زینب رو کشتن، نوجوان میره میکشن، اینا آب رو به رو حرمت بستن، اینا رو تو چی کار میخوای بکنی؟ ولشون کن حسین. نه، من هنوز یه امکانات دیگه دارم، ببینم اینا اینجوری بیدار میشن چی کار میکنی حسین؟ چی کار میخوای بکنی؟ مفسر قرآن فرستادی کشتن، هر از خودشون بود، عمر بهشون توضیح داد، گفت آقا ما داریم اشتباه میکنیم، کشتن. اصحاب جلیل پیغمبر بودن، کشتن. آدم های لوطی مثل زهر جوان مرد اومدن به اینا لوطی صحبت کردن، گفتن بابا نامردیه، من یار حسین نبودم، کشتن. اینا به تو رحم نمی کنن حسین، اینا دیگه درست نمیشن. اما این معلم دلسوز، نه من بذار براشون توضیح بدم، فقط بذار اول از مادرش اجازه بگیرم. از مادرش اجازه بگیرم. جاش بود مادرش صدا بزنه حسینم بچه منو کجا میبری؟ من بعد تو که کسی رو ندارم. من بعد تو که کسی رو ندارم، این یادگاری بذار تو آغوش من باقی بمونه. حقش بود رباب اینو بخواد. نمیدونم صحنه چجوری بود، من تصور میکنم اومد علی اصغر رو از تو گهواره برداره، یه تأملی کرد، یه نگاه به رباب کرد، نگاه با یه لبخندی به قدمای حسین نگاه کرد، حسینم میخوام من اجازه بگیری. رباب با حیاس به خودش اجازه نمیده، او امام زمانشه. دوست داشت رباب اونجا مثل فاطمه مرضیه سلام الله علیها که عصمت کبرای حق، دیدی وقتی دور امپیر علی میگشت چی گفت؟ روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلوقا، یا ابل حسن ان کنت فی خیر ان کنت معک، جانم فدای تو، تو هر جا باشی من با تو هستم، و ان کنت فی شر ان کنت معک. فاطمه زهرا به خودش اجازه میده اینو به علی ابن ابی طالب بگه، این دوتا کفون. اما رباب میگه من کیم؟ من کسی نیستم در مقابل حسین. حتی به خودش اجازه نمیداد بگه دورت بگردم، کنار میستاد، ببر عزیز دلم ببر. من زبان حال رباب، زبان حال جواب داره همش روز قیامت. ما بالاخره یه روز به حسینمون میرسیم دیگه. همه اونایی که زبان حال میخونن باید یه روزی برن جواب بدن اینجوری بوده یا نه. لا اله الا الله. یادتون هست اسماعیل به ابراهیم چی گفت؟ ابراهیم خیل الرحمن گفت چشمامو ببند، یه وقت نگاهت به نگاهم نیفته. درسته؟ من زبان حال رباب میخوام بخونم. ای امام زمان به ما نگاه کن. ای امام زمان باید بیای تو جلسه‌مون. آدم هر حرف وقت این حرف رو نمیزن. رباب ببرم اصغرمو تو زبون بی زبونی. من فکر میکنم رباب جواب داد چی؟ ببر، بعدش هم بر نگردون از من خجالت بکش، ببر دیگه نیا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.